دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. روزهایی رو از اعتراضاتی که در پی افزایش قیمت بنزین در ایران رخ داد سپری شده و پشت سر گذاشتیم، اما همچنان صحبت در این باره بسیار هست. در این مجله نیمروزی ویژه هم نگاه ویژه‌ای خواهیم داشت از زوایای مختلف به این مسئله و همچنین مسائل دیگر رو هم از قلم ننداختیم. درباره اینترنت هم با شما سخن خواهیم گفت، اما اجازه بدید پیش از این که شما رو میزبان کنم به شنیدن همه شنیدنی‌های این مجله نیمروزی، خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند و برمیگردیم و با هم میشنویم که چه مطالبی رو داریم.
با سلام، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه از ایرانیان خواست تا ویدیوها، عکس‌ها و اطلاعات خود را درباره سرکوب اعتراضات اخیر از سوی حکومت ایران برای آمریکا ارسال کنند. آقای پومپئو در توییتی با شجاع خواندن معترضان ایرانی گفت ایالات متحده آزار معترضان را از سوی حکومت ایران علنی و محکوم خواهد کرد. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در پیامی ویدیویی در این باره اظهار نظر کرد.
هزاران ایرانی بازداشت شده و بیش از 100 تن کشته شدند. علی‌رغم قطع اینترنت توسط رژیم، ایرانی‌ها موفق شدند تا شواهدی از خشونت حکومت را نشان دهند. همچنان به فرستادن این ویدیوها ادامه دهید. ما شما را می‌بینیم و صدای شما را می‌شنویم و آنطور که وزیر خارجه پومپئو گفته، ایالات متحده با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم مقام‌های جمهوری اسلامی را به مخالفت با شفافیت متهم کرده و می‌گوید آنها فکر می‌کنند که جهان از مرگ و تراژدی که رژیم ایران مسبب آن است با خبر نخواهد شد. جمهوری اسلامی اعلام حمایت آمریکا و اروپا از تظاهرات اعتراضی مسالمت‌آمیز در ایران را دخالت در امور داخلی کشور توصیف می‌کند. سرتیب پاسدار سالار آبنوش، فرمانده عملیات بسیج اعتراضات مردمی اخیر علیه حکومت را جنگ جهانی تمام عیار توصیف کرد که به گفته وی یک دفعه کل کشور را در بر گرفت. این مقام ارشد سپاه پاسداران روز پنجشنبه در همدان پایان دادن به اعتراضهای ضد حکومتی را معجزه خواند و تأکید کرد که فقط خدا ما را نجات داد. مقامات ایران تا کنون کشته شدن 5 نفر در اعتراضات را تایید کردند، اما برآوردهای رادیو فردا حکایت از آن دارد که در طول 5 روز اعتراضات دست کم 138 نفر کشته و 3000 نفر دستگیر شدند. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، میگوید اینترنت در برخی مناطق کشور برقرار شده، اما برقراری آن در سایر نقاط باید به تصویب شورای امنیت کشور برسد. آقای آذری جهرمی روز پنجشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت برآورد دقیقی در مورد خسارت ناشی از قطع اینترنت ندارد. خبرگزاری فارس در ایران از آزاد شدن دو زندانی سیاسی، عثمان مصطفی پور و محمد نظری، پس از تحمل بیش از 25 سال زندان خبر داد. بنابر این گزارش، آقایان مصطفی پور و نظری از جمله 32 زندانی سیاسی و امنیتی هستند که در روزهای گذشته گفته شده بود توسط رهبر جمهوری اسلامی مورد عفو قرار گرفتند. هنوز اسامی سایر افراد این فهرست اعلام نشده است. عثمان مصطفی پور به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان در سال 1370 بازداشت شده بود و در طول 28 سال حبس یک روز نیز به مرخصی نرفته بود. محمد نظری نیز با اتهام مشابهی از سال 1373 در زندان به سر می برد. او در اعتراض به وضعیتش در سال 91 لبهای خود را دوخت و به مدت 40 روز اعتصاب قضا کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که از سوی دادستان این کشور در دو پرونده متهم شده است، روز پنجشنبه گفت از سمت خود استعفا نخواهد داد.
با تعلیق مزوهم ازه
اجازه نمی دهم دروغ پیروز شود. به رهبری کشور بر اساس قانون و با فداکاری و مسئولیت پذیری و با نگرانی برای امنیت و آینده همه ما ادامه خواهم داد.
دادستان اسرائیل شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که علیه آقای نتانیاهو در دو پرونده به اتهام کلاهبرداری و نقض سوگند به مفهوم خیانت در امانتی که از سوی مردم به او سپرده شده کیفرخواست تنظیم شده است. بنیامین نتانیاهو در پرونده دیگر به اتهام رشوه‌خواری محاکمه خواهد شد. این نخستین بار است که یک نخست وزیر اسرائیل هنگام قرار داشتن در قدرت قرار است محاکمه شود. آقای نتانیاهو که به تازگی 70 ساله شده و طولانی تر از هر رهبر دیگری در مقام نخست وزیری اسرائیل بوده، تأکید دارد که خطایی نکرده است.
سپاسگزارم از جمشید زند که خبرها رو به آگاهی شما رسوند. میزبان شما در این مجله نیمروزی محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم. تا لحظات دیگر شنیدنی های این مجله رو با هم خواهیم شنید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمروزی با اعلام ساعت 2:06 در اولین روز آذر ماه در کنار شما هستیم. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پس از این که از فرونشوندن تظاهرات و به توصیف اونها اغتشاشات در دست کم 100 شهر ایران حرف زدن، بخشی از معترضان رو متهم کردند که قصد انفجار خط لوله در اصلویه و همچنین حمله به تاسیسات مخابراتی و تاسیسات نظامی رو در سر داشتند. روزبه بلحری همکارم در استودیو حضور داره تا نگاهی کنیم به آخرین اخبار مرتبط با تظاهرات. روزبه بپردازیم اول فکر میکنم به این مسئله که مشاور فرهنگی حسن روحانی روز جمعه یک توییتی رو منتشر کرد از مرساد دو سخن گفت. خب خاطرمون هست که مرساد نامی بود که جمهوری اسلامی برای عملیاتی گذاشت که مجاهدین خلق انجام داده بود و اونها به اون عملیات میگفتن فروغ جاویدان. و از طرف دیگه سخنان سخنگوی دولت هم در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی بازتاب پیدا کرد که شماری از معترضان رو متهم کرد که در ابتدا هم اشاره کردم که قصد داشتن خط لوله اصلویه رو منفجر کنند و برنامه داشتن به تاسیسات نظامی ایران حمله کنند. در این مورد یه مقدار جزئیات بیشتری رو برای ما بگو.
سلام محمد و شنوندگان عزیز. بله همونطور که اشاره کردی درسته، کنایه‌ای که حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور که البته خود آقای آشنا در گذشته معاون وزیر اطلاعات بوده در سال‌های گذشته، این توییت رو نوشته که نوشته خیال کردند عملیات فروغ جاودان دو را کلید زدند ولی حالا به خوبی فهمیدند که در واقع عملیات مرساد دو کلید خورده است. این رو البته اشاره بکنم که این توییت نگرانی شماری از کاربران اینترنتی رو شبکه‌های مجازی رو به همراه داشت و ابراز نگرانی کردند که آیا قرار است مثل فروغ جاودان یا حالا به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی مرساد در سال در دهه 60 این اعدام‌ها همون در سال 67 صورت بگیره مشابه اونها یا نه. بعد از اون هم علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه که بعد از دو روز فیلمش منتشر شده از سوی خبرگزاری دولتی ایرنا از تلاش برای انفجار تاسیسات خط لوله اصلویه و همطور حمله به تاسیسات مخابراتی و نظامی همطور که اشاره کردی صحبت کرده بود که صحبت‌های علی ربیعی رو با هم می‌شنویم.
شواهد اطلاعاتی امروز که در جلسه دولت مطرح شد نشون میداد که اینها بعد از یک برنامه‌ریزی قصد داشتن که انفجارهایی رو صورت بدن، دینامیتهایی رو به برخی از لوله‌ها بسته بودن و قرار بود برن تو اصلیه انفجار صورت بگیره. آقای مهندس شهرومی میگفت در یک ساعت مشخص در اصفهان و شیراز به دو مرکزی که اگر حمله به اینا میشد بخش اعظمی از تلفن‌های موبایل و سیار کشور دچار اختلال میشد یا هدفدار میرفتن به سراغ مراکز نظامی و امنیتی.
خب این رو هم اشاره بکنم که صحبتهایی که علی ربیعی و یا قبل از اون هم مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کردند هیچ وقت با ارائه سند و مدرک نبوده. اعترافات تلویزیونی هم که انجام شده خب به گفته سازمان‌های حقوق بشری همیشه تحت فشار بوده و هیچ سندیتی نمیتونه داشته باشه، به خصوصی حتی... که شماری از کسانی هم که مثل
و حتی افرادی که اومدن بیرون... خودشون اعلام کردند که اخیراً هم یک بوده. نمونه وجود داشت در آلمان.
دقیقاً. بعد و آخرین خبر راجع به این موضوع که میخوام بگم ارمانی رئیسی، رئیس قوه قضاییه، صحبت کرده و هشدار داده مجازات سختی در انتظار کسانی است که به گفتگو با اموال مردم خسارت وارد کردند، دل زن و بچه‌های مردم رو لرزوندند. باز هم فیلم‌های منتشر شده که نشون میده نیروهای انتظامی ان که دارن حمله می‌کنن، درب مغازه‌ها، خونه‌ها رو شیشه‌ها رو می‌شکنن یا ماشین‌ها رو می‌شکنن، و خب در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی ایران میگن اغتشاشگران این کارو کردن به گفته اونها.
روز به اجازه بده که یک نگاهی هم بکنیم دوباره به مسئله کسانی که کشته شدند در این حوادث و بازداشت شدند. به هر حال آماری که رسما از سوی مقام‌های رسمی اعلام شده 5 کشته بوده، اما من دیدم که همکاران ما یک جمع‌بندی رو داشتن که اشاره کردن به اینکه 138 نفر بله. کشته شدند. یک جزئیات بیشتری بگیم و یه مقدارم بپردازیم به وضعیت دانشجویانی که بازداشت شدند.
خب قبل از این که بخوام به هم بحث حالا بازداشتی ها یا کشته شدگان بپردازم و وضعیتی که الان دارن، با آقای علی کشتگر فعال سیاسی در پاریس هم صحبت کرده بودم، به خصوص راجع به اون چیزی که الان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دارن عنوان میکنن، به گفته اونها اغتشاشگران دست داشتن، تهدید میکنن، که صدای آقای کشتگر رو با هم میشنویم.
اینا همش دروغ‌های دستگاه‌های امنیتی و خود شخص آقای خامنه‌ایه که برای توجیه سرکوب بایست وصلش کنن به مجاهدین، وصلش کنن به سلطنت طلبان، وصلش کنن به قدرت خارجی. اینا نیمه شب اعلام کردن، مردم هم خودجوش اومدن اعتراض کردن. چه ربطی اعتراضات خودجوش مردم به این نیروها نداره، جز این که ما بیایم قبول کنیم که بعد مجاهدین یا بیگانگان در تمام شهرهای ایران شبکه های مختلف داشتن و از پیش هم فکر میکردن که اینا چه موقع اعلام میکنن که بعد این حرکت ها بکنن. اینقدر این حرف غیر منطقی و اشتباه. اینا یک حرکت خودجوش مردمی علیه گرانی بنزین و علیه عواقب گرانی بود، هم اینو میدونن. منتها جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای دستور آتش داد به سمت مردم، صدها نفر رو کشت، هزاران نفر رو دستگیر کرد، بیش از 1000 نفر زخمی شدند و برای توجیه مسئله باید بندازن گردن نیروی مجاهدین و یا نیروهای دیگه، و این هیچ کم ازشون قبول نمیکنه، چون همه میدونن این یک حرکت اعتراضی خودجوش مردمی بوده. طبیعی هم هست که اونا اینو بگن، چون که وقتی سرکوب میکنن و مردم رو میکشن چه چیزی میتونن بگن؟ میتونن بگن ما مردم رو کشتیم به خاطر اعتراض؟ نه، مجبورن یه راهی پیدا کنن، یه توصیه پیدا کنن. 40 سال دروغ میگن در مورد حرکات اعتراضی و مطالبات مردم، و این هم ادامه همون دروغاشون.
خب این رو هم اشاره بکنم، همونطور که اشاره کردی در حقیقت برآورد رادیو فردا حاکی از اینه که 138 تن کشته شدن، تعداد زیادی مجروح شدن واقعا مشخص نیست، و تعداد بازداشتی ها هم باز برآورد رادیو فردا اینه که 3000 تن بازداشت شدن. اما خبر جدیدی در مورد وضعیت اونها نیست. فقط چند روز پیش سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که می‌خوایم غربالگری کنیم، اونایی که کمتر تاثیر داشتن یا تاثیر نداشتن آزاد کنیم، ولی باز خبری منتشر نشده که چقدر آزاد کردن. فقط در مورد زندانیان دانشجویان بازداشتی که شورای صنفی کل کشور دانشجویی اعلام کرده بودند که بین 40 تا 50 تن فقط در دانشگاه تهران بازداشت شده بودند، مقام های وزارت علوم یا مثلا رئیس حراست دانشگاه تهران گفتند تعداد خیلی قلوف شده. رئیس حراست دانشگاه تهران از آزادی فقط 9 تن خبر داده، ولی معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم امروز که با ایلنا مصاحبه کرده گفته که بخش عمده ای از اونها آزاد شدند، اما گفته این بخش عمده چند نفرن. بعد هم گفته که حراست دانشگاه تهران تعداد کل دانشجویان بازداشتی رو تهیه کرده، ولی ما باز دسترسی نداریم، یعنی هنوز آمار و تعداد دقیق بازداشتی‌ها مشخص نیست. این آخرین خبرهای بود که راجع به وضعیت دانشجویان بازداشتی بوده. بله،
خب بپردازیم به یک موضوع دیگه که این موضوع فکر کنم دغدغه بسیاری از شنوندگان ماست که در این لحظه دارن ما رو گوش میدن. من یک بارم بگم که با توجه به اینکه دسترسی به اینترنت و الان میخوایم در موردش هم صحبت کنیم، قطعا اونها میتونن از شماره 20420221122113 استفاده کنن، با ما تماس بگیرن. شماره پیامگیر جدید ماست که از همین لحظه در اختیار شماست، با توجه به اینکه حتما میدونید که خب امکان این که از طریق @فرداگرام با ما در تماس باشید وجود نداره در حال حاضر با توجه به محدودیت اینترنت. وضعیت اینترنت رو الان چگونه هستش و به کجا رسیده؟ صحبت‌ها به کجا رفته؟ و آیا چون یک مسئله ای که بود شب گذشته بعضی ها اعلام کردند که تونستن به هر حال ارتباط برقرار کنند و حتی پیام هایی رو روی فیسبوک نوشتن.
خب اینترنت از عصر روز شنبه یعنی بعد از شروع تظاهرات قطع شد به دستور شورای امنیت کشور که زیر نظر وزارت وزیر کشور هست و سطح دسترسیش در اون روزها تا دیروز بین 4-5% بوده. الان گفته که میشه که این سطح دسترسی به 10% رسیده. در برخی از شهرها وصل شده ولی در شاید میشه گفت اکثر مناطق ایران هنوز دسترسی به اینترنت میسر نیست، که خب با توجه به اینکه به خاطر اینکه تظاهرات قطع شده هنوز شاید بشه برآورد داشت که هنوز ممکنه تظاهرات یا اعتراضهایی وجود داشته باشه، هرچند که ما نمیتونیم به طور قطع راجع به موضوع صحبت بکنیم. فقط محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات گفته که اینترنت برقراریش در این نقاطی قطع هست و به تصویب شورای امنیت کشور برسه. در این رابطه ابوالفضل فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی دیروز صحبت کرده بود در رابطه وضعیت اینترنت که داشت رو با هم میشنویم.
تصمیم گیریش در حوزه‌های امنیتی کشور اتخاذ خواهد شد و در اولین فرصتی که بشود اختلالات اون رو مرتفع کرد و به شرط قبلی برگرده این شرط اون دایر خواهد.
خب اینم در پایان اشاره بکنم که قطع اینترنت باعث شده که صدها میلیارد تومان خسارت وارد بشه، یا به قول سایت نت بلاکس گفته قطعی نت طی 5 روز فقط 306 میلیون دلار خسارت وارد کرده.
سپاسگزارم روزبه که با ما همراه بودی. نگاهی داشت روزبه بلحری به آخرین خبرها و اخبار مرتبط با اعتراضات. همونطوری که میدونید از روزهای گذشته معترضان به افزایش قیمت بنزین در تهران و بسیاری از شهرها حضور داشتند که با حضور نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی که بسیاری از این تجمعات هم به خشونت کشیده شد. گفته میشه به روایت مقام‌های رسمی که شهرها به آرامی رسیدند اونطوری که اونها میگن. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی. این رو هم اضافه بکنم که درباره وضعیت اینترنت قطعا صحبت‌های بیشتری خواهیم داشت در همین مجله نیمروزی. اگر با ما همراه باشید بگذارید بریم یک شاهد عینی رو با هم بشنویم. کیانوش فرید همکارم گفتگوی رو داشته با یک عکاس در تهران که نخواسته نامش فاش بشه و این عکاس در گفتگوی خودش تأکید کرده که فضا در تهران بسیار امنیتیه و این عکاس به عنوان یک عکاس حرفه‌ای حتی اجازه گرفتن عکس از برف تهران رو هم نداره. بشنویم صحبت‌های این عکاس رو در گفتگویی که کیانوش فرید با او داشته.
حالا هوا بسیار خفاست، بسیار امنیتیه، شما حتی جرأت نمی کنی گوشیت زنگ میخوره به گوشیت جواب بدی، جواب شوهرتو بدی، جواب بچه‌تو بدی، به خاطر اینکه همه دارن نگاه میکنن تو با گوشیت قرار چه کار بکنی. فهمین چی بهت میگم؟ یعنی کاملا دست و پا بسته است، یعنی شما برای کار شخصی خودت هم نمیتونی گوشیتو دستت بگیری دیگه، چه برسه به اینکه یه دوربین عکاسی دستت بگیری. در صورتی که من به عنوان یک عکاس حقمه، به عنوان یک آدم بی‌طرف با دوربینم، به عنوان یک آدم بی‌طرف عکاسی بکنم از رویدادها و چیز و اتفاقاتی که توی جامعه ام توی کشور خودم داره اتفاق میفته. اینا من وقتی عکاسی میکنم در واقع دارم اینو دارم یک ثبت تاریخیش میکنم، ولی نمیتونم این کار بکنم. من به عنوان یک آدم مستقل دارم میگم که از این قضیه در رنجم. یعنی وقتی اعتراضات هنگ کنگ رو میبینم که خبرنگار عکاس به راحتی داره عکاسی میکنه، داره خبر تهیه میکنه، ولی من به عنوان یه آدمی که اینجا دارم زندگی میکنم و حرفم اینه اجازه این کارو ندارم. من حتی استادیوم ورزشی رفتم برای عکاسی از اولین باری که زنان به طور رسمی وارد ورزشگاه شدن برای فوتبال ایران و کامبوج، ولی این اجازه رو به من ندادن. دارم میگم که ما از همه لحاظ از همه نظر تحت فشار هستیم دیگه. من حتی از این برف و بارونی که الان داره تو تهران میباره نمیتونم برم عکاسی بکنم. من ندارم، باید برم مجوز بگیرم برم آقا برف اومده پاییز، من میخوام عکاسی کنم از شهرم، یه مجوز به من بدید. نمیدن. میدونید همه چیز دست به دست هم داده و همه چیز داره به ما فشار میاره، چه مسئله گرونی، چه مسئله آزادی بیان، چه مسئله آزادی شخصی کاری، همه اینا داره به ما فشار میاره خانم. اصلا شما اگه یک لبخند به لب ماها دیدین، همه غمگینن. مردم یه زندگی راحتی میخوان که حقشونه. مردم میخوان از منابع طبیعی ملیشون که نفت و فروش میره و هر آن چیزی که متعلق به ملت ایرانه، ملت ایران ازش بهره ببرن نه دیگران. وقتی بنزین گرون میشه، این گرون شدن بنزین نه تنها به نفع مردم ما نیست، بلکه به سود دیگران خواهد. و همش داره در تمام این سالها، تمام این سیاست گذاری‌ها برای مقاصدی که من نمیدونم چرا باید اینجوری فکر بشه، میره به جیب دیگران، ضررش به جیب به مردم ایرانه. ما اصلا کاری به هیچی نداریم. ما فقط میگیم آقا ما مردم این مملکتیم و حق داریم خوب زندگی بکنیم، حق داریم از کوچکترین رفاه اجتماعی که الان توی هر مملکتی همه مردمش در اختیارشونه ما اصلا نداریم. ما از این چرچه انداختن خسته شدیم، از این یک قرون دوزار خسته شدیم که اینترنت رو بستن، درو به روی دنیای مجازی رو به روی ما بستن. کسب و کار مجازی کسی نداره، فقط که به نمایش گذاشتن 4 فیلم نیست که آقا ما مجبوریم. خیلی همون داریم از طریق اینترنت، از طریق فضای مجازی داریم کسب و کار و درآمد برای خودمون تولید میکنیم.
بله، شنیدید صحبت‌های یک عکاس در تهران. نخواسته بود نامش فاش بشه و در گفتگویی که کیانوش فرید با او کرده بود از فضای تهران میگفت، فضایی که به گفته این عکاس بسیار امنیتی شده. حتی این عکاس به گفته خودش اجازه نداره دوربینش رو در بیاره و عکسی از برف و زیبایی‌های پایتخت ایران تهران بگیره. شما هم اگر مشاهداتی دارید از ما دریغ نکنید، مشاهدات خودتون رو میتونید به 20420221121113 شماره پیامگیر جدید رادیو فردا بسپارید. از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. یکی از دغدغه هایی که میشه گفت دغدغه بسیار شهروندان ایرانی شده مسئله دسترسی به اینترنت، در این باره هم بیشتر خواهیم شنید. اما پیش از این که بریم سراغ اینترنت و بحث رو در اونجا پی بگیریم، اجازه بدید بریم سراغ یک موضوع دیگه ای. امروز سالار آبنوش فرمانده عملیات سازمان بسیج هم صحبت هایی رو انجام داد. البته این صحبت ها مربوط به روز پنج شنبه است، ولی بازتابش رو امروز دیدیم که بسیار صحبت در موردش میشد. آقای آبنوش در صحبت های خودش گفته بود که جنگ جهانی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و توصیف کرده بود که یک دفعه کل کشور رو این جنگ جهانی به گفته او فرا گرفت و تأکید کرده بود که فقط خدا ما رو نجات داد. این صحبت‌های سالار آبنوش بود. همراه میشیم با حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز و تحلیلگر مسائل نظامی، تا بیشتر نگاه کنیم به آنچه که آقای آبنوش گفته. آقای محمدی بهتون سلام میکنم. از صحبت‌های آقای آبنوش این گونه به نظر میرسه که هیچ گونه آمادگی گویا نبوده برای این اتفاقاتی که رخ داد و اعتراضاتی که رخ داد، در صورتی که سابقه اینگونه به ذهن متبادر میکنه که بسیج پیش از این آمادگی هایی رو داشته یا سپاه آمادگی هایی رو داشته برای آنچه که اونها ازش به عنوان شورش های احتمالی نام میبرن.
امنیت یا اون نظامی پیش از آغاز اعتراضات آمادگی لازم رو براش کسب کرده بودن. از یک سال گذشته آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا و خیلی از سردارهای سپاه و بسیج مدام هشدار میدادن که در سال آینده، در ماه‌های آینده به قول خودشون فتنه و اعتراض بلند میشه. برای مقابله با اونم شهر به شهر رزمایش برگزار کردن. به نظرم این که آبنوش میگه خدا ما رو نجات داد هم میتونه یک جور وام گرفتن از آسمون برای مشروعیت بخشیدن به سرکوب‌ها باشه، هم از طرفی میتونه ناشی از یا بازتابی از ضربه مهلک میدانی که خوردن باشه، چون حالا هم مسئولیت کشتار گسترده که راه افتاد آمارش هم هنوز اعلام نکردن با سپاه و بسیج و نیروی انتظامیه، همین که حالا از این به بعد این فرمانده ها یکی یکی احضار میشن مقامات بالادستی به خاطر اینکه جواب بدن چرا این همه خسارت وارد شد یا چرا اینها نتونستن اونجوری که باید در مقابل این اغتشاشات و آشوب‌ها و اعتراضا از منوال و عمومی و نمیدونم منافع نظام حمایت بکنن. در نهایت اوضاعشون اضطراریه، احتمالم میده که در اینجور مواقع
باعث شده که تغییر و تحولات در رده فرماندهان یا جابجایی ارز و نسب‌ها زیاد میشه.
ببینید از موقعی که این اتفاقات افتاده آقای محمدی، ما شاهد مسائل و پیش‌فرض‌هایی هستیم که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان میشه، در خصوص اینکه این افراد به هر حال به نوعی ارتباط داشتن با خارج از ایران و هماهنگی‌های به گفته آقای آبنوش عجیب و غریبی شکل گرفته بوده و منتظر یک جرقه بودن که کشور رو به گفته ایشون نابود کنن. البته ایشون اشاره هم میکنه که اطلاعات تکمیلی پس از اعترافات اعلام میشه، که مشخصا خب اعترافات خیلی وقتها از سوی گروه‌های حقوق بشری در خارج از ایران زیر سوال برده شده و یا در مواردی مشاهده این بودیم که کسانی که اعتراف کردن بعدها عنوان کردن که این اعتراف‌ها تحت فشار از اونها گرفته شده. اما واقعا این پیش فرض‌ها تا چه اندازه میتونه در شرایط فعلی هم مانند گذشته کمک کنه و راهبردی باشه برای جمهوری اسلامی ایران؟
ببینید اون چیزی که از با وجود قطع بودن اینترنت، فیلم ها و تصاویر و ویدیوهایی که اومده بیرون، ما نمیتونیم منکر بشیم که ساختار جدید اعتراض در ایران شکل گرفته. در تمام شهرها اون سیستم سنتی که همه در یک خیابان تجمع میکردن و شعار میدادن تبدیل شده به تظاهرات پراکنده هوشمندانه که خیابان ها مسدود شد و به تبره اولین بار فکر میکنم در سالهای گذشته تو اعتراضات کلانتری های نهادهای نظامی حمله شد. اینها برای جمهوری اسلامی عجیب و غریبه. این ساختار جدید رو نتونسته درک کنه و احتمالاً در این بخش آمادگی یا پیش‌فرض نداشتن. منتها یک چیز رو باید در نظر بگیریم. یک جوونی که الان 20-22 سالشه، از سال 88 تا امروز دست کم 5-6 تظاهرات بزرگ دیده، تجربه کسب کرده که چجوری ضربه بزنه و خواست خودش رو یا گلیم خودش رو از اون اعتراضات بکشه بیرون. در مقابل توی فضای دو قطبی یه سری از جوان‌ها هستن که تحت آموزش‌های جمهوری اسلامی تعلیمات نظامی دیدن. تو این وضعیت دو قطبی که دو قشر جوان هم بیشتر درگیر این مسائل هستن، حتما اتفاقات غیر قابل پیش بینی زیاد میافته. در ثانی منهای دلایل اجتماعی انگیزه های روانی که خب در تخصص من نیست راجع بهش صحبت بکنم، چند عامل باعث شد که جمهوری اسلامی در این تظاهرات ضربات فوق العاده مهلکی بخوره. یکی از دلایل اصلی این بودش که تعداد زیادی از بسیجی‌ها و سپاهی‌ها که تو این اعتراضات برای قبلا آمادگی داشتن و دور دیده بودن، توی جنگ 7 سال جنگ سوریه اینها وفاداران به نظام بودن که از بین رفتن، حالا یا کشته شدن یا مفقود الاثر شدن یا ناکار آمدن. الان عامل اصلی بعدی این بودش که بسیاری از نیروهای وفادار نظام که قبلا در تظاهرات برای سرکوب استفاده می‌شدن، مثل نیروهای حزب الله و حشد شعبی، خودشون تو لبنان و عراق الان درگیر اعتراضات و سرکوبن. جایگزین کردن نیروی کارآمد متخصص برای سرکوب به این راحتی ها نیست. جمهوری اسلامی عادت کرده 3 ماه 4 ماه این جوان ها رو میاره، از احساسات و انگیزه های اینا استفاده میکنه، شستشوی مغزی میده، تعلیمات ناقص میده، اونها رو میفرسته به میدان. خسارت زیاد میشه، ناکارآمدی زیاد میشه. از دلایل این که این بار با رکورد وحشتناک زود کشتار شروع شد همین بود که اگر این تظاهرات ادامه پیدا بکنه، امکان دردسرهای وحشتناکی برای نظام این بود که فرمان آتش خیلی زود در همه شهرها صادر شد. نتیجه
آیا فکر میکنید فکر هم شده بود نسبت به هزینه‌ای که میتونه داشته باشه، هزینه اجتماعی در داخل و هزینه بین المللی در خارج از مرزهای ایران؟
بعیده، خیلی بعیده. هیچ نظامی حتی دیکتاتورترین نظام ها از خونریزی استقبال نمی کنند. برای همین بدونید یک نظام از نظر بی‌آبرویی و از نظر گرفتاری های داخلی و خارجی به چه مرحله‌ای رسیده که حاضر برای بقای خودش بمونه و مردم رو بکشه. من اشاره می‌کنم فقط به صحبت‌های رئیس عقیدتی سیاسی ارتش که پنجشنبه شب توی یک جمعی از فرماندهان و رؤسای عقیدتی سیاسی داشتن. این جمله رو میگه که قذافی و صدام تسلیم شدند و نابود شدند. اسد تسلیم نشد و ماند. ما هم باید مقاومت بکنیم. این نشون میده برای ریختن خون و حمام خون درست کردن برای حفظ نظام تعارف نمی کنند. این که حالا مردم در آینده چه روشهایی رو انتخاب بکنند در مقابله با این تجربیاتی که خودشون به مرور شاید به دست بیارن.
سپاسگزارم حامد محمدی، خلبان سابق هوا نیروز و همچنین تحلیلگر مسائل نظامی که ما رو همراهی می‌کردید. نگاهی داشتیم با حامد محمدی به صحبت‌های یک فرمانده بسیج سالار آبنوش که آقای آبنوش گفته اعتراض‌های اخیر جنگ جهانی به گفته ایشون تمام عیار علیه نظام جمهوری اسلامی بود. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ یک بار دیگه از شمایی که در این لحظه شنونده این مجله نیمروزی هستید در این ظهر جمعه روز تعطیل دعوت می‌کنم اگر نظری دارید، اگر مشاهداتی دارید، تجربه‌ای دارید، حتما شماره پیامگیر ما رو بگیرید. تنها راهیه که الان در دسترس هست و در اختیار شماست. 2042-02-2112-2113 شماره جدید پیامگیر رادیو فرداست. یکی از مسائلی که سالار آبنوش هم در صحبتهاش به اون اشاره کرده و گفته که در این اعتراضات معجون درهمی از به گفته ایشون ائتلاف شیاطین با مشارکت کشورهای به گفته ایشون اسرائیل، آمریکا و عربستان شکل